بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما علمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. در پایان جنگ مسئله اسیرگیری مطرح است. لذا در پایان قصه بدر جریان اسیرگیری را بازگو فرمود. اسیر گرفتن در اسلام نظیر جنگ و گریز نصاب مخصوص ندارد. در جریان جنگ و گریز که کی جنگیدن واجب است، کی فرار جایز است، نصابهاش مشخص بود. فرمود قبلن این یکم منکم اشون سابرونه یغلبو، 20 نفر در برابر 200 نفر باید مقاومت میکردن، 1 نفر در برابر 10 نفر باید مقاومت میکرد. الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا، 1 نفر باید در برابر 2 نفر مقاومت کند. فرار از جنگ، فرار از زهر که گناه کبیره است، نصاب مشخصی دارد. ولی اسیرگیری نصاب رقمی مشخصی ندارد که اگر چند نفر را کشتید از اون بعد می توانید اسیر بگیرید. معیار اسیرگیری استقرار حکومت و نظام اسلامی و عدم امکان اونها برای توطئه بعدی، این معیار اسیرگیری. و اگر حکومت اسلامی و نظام و ارتش اسلام به این قدرت نرسید که بتواند جایگاه خود را مستقر کند و مورد تاخت و تاز قرار نگیرد، چنین نظامی در هنگام نبرد حق اسیرگیری ندارد و رو در اون جبهه موقتا پیروز بشود. و اون چی که در آیه محل بحث آمد حتی یسکن فی الارض، یا آیه سوره 47 که اون سوره هم به عنوان سوره قتال گاهی نامیده میشود، اونجا آمده از حتی اذا اسقنتموهم، که ظهور اون در اسقان قتلا بیش از ظهور این آیه است، زیرا این آیه فرمود حتی یسخن فی الارض، سخین بکند، مستحکم بکند حکم و امر خود را در زمین، یا نه حتی یسخن قول اون مقتولها در ارض. ظهور اون آیه در اسخان قتلا بیش از ظهور این آیه است در اسخان قتلا. سخین یعنی قلید، در قبال رقیق. معیار آن است که این حکومت مستقر بشود، که اگر اسیر نگیرند و این اسرا را مثلا بعد آزاد بکنند در مقابل فدیه و مانند آن، مشکلی برای نظام اسلامی پیش نمی آید. پس معیار قدرت نظام و استحکام نظام از یک سو و ضعف نظام از سوی دیگر است. ممکن است چنین حدی در اوائل امر پدید بیاید، ممکن است در اواسط امر پدید بیاید، ممکن است در اواخر امر پدید بیاید. وقتی نظام اسلامی مستحکم و مستقر شد که اگر اینها کشته نشدند و آزاد و زنده موندند دیگر قدرت توطئه ندارند، اسیر گرفتن جایز است، اونگاه فاما منن بعدو و اما فدا هست. و اونم یکی از شونه احکام جنگ است. او را به اختیار ولی مسلمین با مشورت حوزه اسلامی واگذار کردن. اینا مخیرن بین من، بین فدا، بین استرقاق. ممکن است که حکومت اسلامی با بعضی از حکومت ها یه پیمان بین المللی بندن که در جنگ کسی رو استرقاق نکنن، گرچه اونچه که الان در اردوگاه های اسرا هست به مراتب بدتر از استرقاق صدر اسلام است. ولی منظور آن است که اسیر گرفتن و آزاد کردن، حالا یا در قبال فدیه یا رایگان، این وقتی است که اون نظام مقتدر باشد. گاهی ممکن است نظام اسلامی در اوائل به قدرت رسیده است، از اون بعد هر گونه اسیرگیری هم جایز است. آزادسازی اسیر یا رایگان است یا در قبال فدیه، اون مربوط به خصوصیت اسیر از یک سو و صلاحیت مجرمین از سوی دیگر است. گاهی ممکن است این حالت در اثنای حکومت باشد، گاهی در اواخر حکومت. این که در آیات قبل فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، اگر چنین ارتش قدرتمند و نیروی نظامی مقتدری برای حکومت اسلامی متشکل شکل گرفت، ممکن است در همون اوائل اسیر بگیرن، جایز باشد. چرا؟ چون یسخن فل ارض شده است، لازم است قتلا خونشون زمین را سخین و غلیظ بکند. عمده افان حکم اسلام و نفوذ امر اسلام است. پس از این که فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله، چون این امر امتثال نشد و عدم امتثالش هم یه مقدار در اثر قلت مسلمین بود، یه مقدار در اثر نفوذ منافقین. منافقین رقمشون کم نبود. منافقین والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه، این باندها نمی گذاشتن که ارتش اسلام قوی بشود به طوری که ترهبون به عدو الله و عدوکم. ولی اگر اونها می داشتن به این ارتش مقتدر بود، در همون اوائل جنگ هم می توانست اسیر بگیرد. غرض آن است که مسئله اسیر گرفتن نظیر مسئله فرار از جبهه نصاب مشخص ندارد. فرار از جبهه گناه کبیر است. در اوائل نصابش این بود یک نفر در برابر 10 نفر باید مقاومت میکرد و فرار گناه کبیره بود. اگر دشمن ها بیش از 10 برابر بودن فرار جایز. در اواخر فرمود که و علم ان فیکم ضعفا، نصاب جواز فرار از جنگ آن است که اگر عدد مهاجمین بیش از 2 برابر باشد جایز، فرار جایز است. ولی اگر عدد اونها کمتر از 2 برابر باشد یا معادل 2 برابر باشد فرار جایز نیست. البته این در صورتی است که کار به دفاع نرسد، چون در دفاع حد و مرزی ندارد، چون که گروه خاصی هم مأمور به دفاع نیستند. در جهادها زنها و سالمندان و غیر مکلفین مستثنایند، و در دفاع هر انسانی که مقتدر باشد، خواه سالمند خواه نوسال خواه مکلف خواه غیر مکلف، اغلب بر او لازم است و شعار مقدس هم به طبق این الزام شده. بنابراین اسخان عبارت از قدرت و استحکام اون حکومت است و اعدوا لهم ما استطعتم هم شاهد خوبی است. پس ممکن است گاهی در اوائل امر اسیرگیری جایز باشد، گاهی هم ممکن است تا اواخر جایز نباشد، برای اینکه هنوز ترهبون به عدو الله حاصل نشده، هنوز یسخن فی الارض حاصل نشده. به مانند اونایی هم که پیشنهاد گرفتن فدا دادن همین بود که ما با قدرت مالی بیت المالمون رو تقویت میکنیم و ارتشمون تقویت میکنیم، ولی اگر اینها برگردن و توطئه کنن دوباره تهاجم بکنن و همه بساط اسلام و مسلمین رو از بین ببرن، دیگه مصلحت نیست. بنابراین باید اون ولی مسلمین با مشورت مسلمانهای کارشناس بررسی کنن که آیا این حکومت اسخانه فی الارض شده کرده است یا نه. اون عید دوله ها مستفعت و من قوت و من رباط الخیل ترهبونه بهی عدو الله ارهاب شده است یا نه. الان دشمن می ترسد حمله بکند یا نه. اگر به این حد رسید بله اسیر گرفتن جایز است. همون اسخانه فی الارض باشد کافی، یعنی این نظام مستحکم شد. از این استحکام نظام در اون آیه قبل به صورت ترهبونه بهی عدو الله یاد کرده است، چون اگر نظام مستقر نباشد که مردم از ارتشش رهبت و حراسی ندارن. نه، دلیل احتمالا دلیل بر خیانت است که همین آیه و این یورید و خیانتی که فقط خان الله ناظره به همان است که فرمود اگر اینا میخوان مکر کنن که فعلا مالی بدن و آزاد بشن و دوباره برن توطئه کنن، و این یورید و خیانتی که فقط خان الله من قبلو فامکن من هم، پس احتمال خیانت هست. خب مسئله بعدی آن است که این کار چون حساب نظام اسلامی در بین است، به قدری تخت است که ذات اقدس اله این اصحاب را تهدید کرد، بدون اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این تهدید مشمول این تهدید باشد به هیچ وجه. فرمود لولا کتاب من الله سبق لمستکم فی ما اخذتم عذاب العظیم، چرا شما بدون اذن و مشورت چنین کار را کردید؟ که وجوه بازگو شده هر کدام می توانست فی الجمله این مکتوب الهی را بیان کنید. از این که فرمود فکر روم ما قرمتم، این امر اگر ابتداعا نازل می شد امر اباحه، ولی چون قبلا مسئله غنیمت را بازگو فرمود این کلو برای اباحه نیست، اباحه محض نیست، امتنان را هم به همراه دارد. فرمود چون اون کتاب الهی، اون حکم الهی شما را از مساس عذاب رهایی بخشید و مورد تعذیب خدا قرار نمی گیرید، خدای سبحان بر شما منت نهاد و بهره برداری از این غنایم را تجویز کرد. پس این امر گذشته از اینکه اباحه و ترخیص را به همراه دارد، ضمناً مفید امتنان هم هست. یه امر اباحه محض نیست، چون قبلا مسئله حلیت غنایم تر شده بود. مطلب بعدی آن است که همونطوری که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کنایه از مطلق تصرف است، این کلو هم مطلق تصرف را میفهماند. در تعبیرات عرفی ما هم این است که میگوییم این فلان شخص مال مردم را خورد، یعنی در مال مردم تصرف میکند. اگر اون مال خوراکی است او را میخورد، و اگر پوشاکی است میپوشد، و اگر مسکن است در اونجا سکونت میکند، و اگر فرش است رو او مینشیند. ما نسبت به مسکن و فرش و پوشاک هم میگوییم مال مردم را خورد، یعنی با مال حرام برخورد کرد. اون لا تأکلوا اموالکم هم به معنای برخورد نکردن است، این کلو هم به معنی برخورد کردن است، یعنی با این غنیمت برخورد کنید. اگر فرش است میتوانید او بنشینید، و اگر خوراکی است میتوانید میل کنید. پس این اکل عبارت از مطلق تصرف است. مطلب دیگر این است که چون معروف بین اهل سنت این است که اون غنیمت جنگی که خمس دارد همان است که انسان در میدان نبرد از مال مشرکین میگیرد، و اون جزء غنایم هست که ما از او به عنوان غنایم جنگی یاد میکنیم، و اون هم متعلق خمس است. اعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. قهرن اون چرا که از آزاد کردن اسرا دریافت میکنند، این به اصطلاح اونها غنیمت فقهی و متعلق خمس نخواهد بود، به اصطلاح برخی از اهل تفسیر غنیمت لغوی. لکن طبق روایات اهل بیت علیهم السلام که منظور از زعلم و انما غنمتم مطلق در آمده است، و گرچه موردش غنیمت جنگی است ولی مورد مخصص اطلاق یا مقید اطلاق یا مخصص عموم آیه نیست، هر گونه درآمدی متعلق خمس است، خواه درآمد کسبی باشد، خواه درآمدهای جنگی باشد، خواه سایر غنیمت ها. پس این غنیمتی فرمود فکرو مما غنمتم هم میتواند اصطلاح فقهی باشد. اینطور نیست که این اصطلاح معنای لغوی است و اون آیه و علما انما غنمتم اصطلاح فقهی. به برکت صحیحه زرار و سایر روایات که ائمه علیهم السلام افاده فرمودند و در ذیل این آیه آمده است، مطلق درآمد متعلق خمس است و جز غنیمت هست، مگر جریان میراث و امثال ذالک یا هبه اندک که از تعلق خمس آزاده. اینجا هم به عنوان درآمد متعلق خمس خواهد بود، بالاخره این همه درآمدی است برای کسی که اسیر گرفتن. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، و در این کار تقوای خدا را فراموش نکنید، ان الله غفور رحیم که اشاره شد. اما کریمه یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، برخی ها گفتن این مخصوص عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، چون در این زمینه نازل شده. پاسخش آن است که معیار عموم وارد است نه خصوص مورد، اطلاق وارد است نه مقید بودن مورد. مورد اگر مقید است یعنی عباس بود، یا خاص است که عباس بود، این آیه عام است. ضمائر فراوانی در این آیه است که نشانه تعمیم اوست. یا یعنی قل لمن فی ایدیکم، چون عباس که دست همه نبود، کسی که او را اسیر کرده بود عباس تحت ید اون شخص، یا مثلا اما ایدیکم نه. من الاسرا و اسرا جمع است، ان یعلم الله فی قلوبکم جمع است، خیرا یعتکم اونم جمع است، مما اخذ منکم اونم جمع است، و یغفر لکم اون هم جمع است. بنابراین طبق این 5-6 امری که مفید عموم است، باید به عموم وارد استدلال کرد نه خصوصیت مورد. پس اگر هم سبب نزول جریان عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، آیه چون عام است مطلق اسیرها را می‌گوید. مطلب دیگر اون است که این کلمه خیر تکرار شده. سرش آن است که فرمود این یعلم الله فی قلوبکم خیرا، که این خیر عبارت از ایمان است، توبه، پرهیز از تهاجم علیه نظام اسلامی و ماننده. خیر نسبی نیست. این چنین نیست که اون چرا که قبلا در دل داشتید اون خوب بود ولی این بهتر است. خیر یعنی بهتر، که افل تفضیل باشه. این یه خیر تعیینی است نه تفضیلی، چون اون چرا در دل داشتید شر بود. قبلا در دل شرک داشتید که شر بود، ظلم داشتید که شر بود، تهاجم علیه اسلام رو در ذهن می پروندید که شر بود. بمانند الان اگر با توبه همه اینها برگشت، این می شود خیر نفسی نه خیر نسبی، میشه افعال تعیین نه تفضیل. یعنی این خیر از قبلا شر بود. این یعلم الله فی قلوبکم خیرا، که یکی از مصادیق خیر هم توبه از تعرض نسبت به نظام اسلامی است و دیگه قصد تهاجم نداری. یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اون خیر مطلق است، این خیر مقی، این خیر تفضیلی. یعنی اون چرا که از شما گرفتن به عنوان مال خب محبوب شماست، از مال به عنوان خیر یاد شده است. این ترک خیر الوصیه، خیر مصداقش مال است. در اون آیه گفتن انسان لحب الخیر لشدید، یکی از مصادیق خیر هم مال است، که انسان خیلی مال رو خیلی دوست دارد. نظیر تحبون المال حبا جما، چون اون مالی که شما در قبال آزاد شدن میپردازید پیش شما خیر است، ما بهتر از این مال به شما بدیم. گفتن جریان غنایم بحرین که آمده است، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وضو گرفتن برای خوندن نماز ظهر، قبل از خوندن نماز این غنایم توزیع کردن. به عباس فرمودن ردایت رو پهن کن، از این غنایم هم سهم تو محفوظ است. بعد هم فرمود اون مقداری که تو در جنگ بعد دادی و آزاد شدی، این غنیمت خیلی بهتر از آن است، بیشتر از آن است، با برکت تر از آن است. لذا این خیر دوم غیر از خیر اول است. مؤمن هم استعمال شده است که خیر نسبی است یک، و خیر از مال است دو. اما اون خیر اول خیر نفسی است یک، و خیر از اون عقاید و آراء و افکار و اعمال گذشته است که همه اونا شر بود. این یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. مطلب دیگر این است که این یعلم الله که شرط است، معناش حدوث علم واجب نیست که اگر خدا بداند، یعنی من میشه قبلا خدا نمیدونست بعد بداند، اینطور نیست. علم ازلی ذات اقدس اله که ثابت است لا یتغیر، او میداند که چه شخصی در چه حالتی توبه می کند، چه شخصی بر می گردد، چه شخصی بر نمی گردد، همه جریان را در ازل می داند. اما این علم فعلی که همراه با آزمون است، علم صفت فعل خدا نه صفت ذات خدا، این می تواند حادث باشد. لکن این آیه دلیل بر حدوث علم نیست، آیه شرط است. مگر اگر خدا بداند در دلتون خیر است، خب علمش ممکن قبل باشد. یعنی اگر خدای سبحان می دانست که در دل شما خیر است، بیشتر از اون چرا که از شما گرفته شد به شما عدا میشه. نه فعل مزارع بودن نه با این شرطیه بودن هیچ کدام دلیلی بر حدوث علم واجب تعالی نیست. این یعلم الله فی قلوبکم خیرن یؤتکم خیرن مما اخذ منکم و یغفر لکم والله غفور رحیم. در جریان خیانت این سومین حکم از احکام معاهداتی است که بین مسلمین و مشرکین برقرار می شود. اون حکم های قبلی فرمود به این که اگر اینها با شما تعهد کردن و معاهده را امضا کردید، لکن نشانه های نقض عهد ظاهر شده است و شما می ترسید اینا دفعتا حمله کنن غافلگیرانه بتازن، خب شما هم این تعهد را به طرف اینها نقض کنید، به این طرف اینا بیفکنید و بگوید ما معاهده نداریم با هم. این همون آیه 58 سوره مبارک انفال بود که این آیه قبلا بحث و اما تخافن من قوم خیانتن فانبذ الیهم علی سواء، که نشانه های نقض عهد ظاهر شده. این یه پیمانی بود که حکمش مشخص. در آیه 61 همین سوره انفال فرمود اگر اینها خواهان صلح و سازشن، شما این پیشنهاد رد نکنید، این معاهده را امضا بکنید. در اینجا امارات خلاف ظاهر نشده، نشانه ترک صلح و نشانه مخاصمه ظاهر نشده، صلح را آدم امضا میکنه. در جریان آزادسازی اسرا هیچ نشانه از اینکه اینا قصد توطئه دارن ظاهر نشده. فرمود اگر اینا بخواهن بعد از آزاد شدن خیانت کنن، دوباره توطئه کنن و حمله کنن، همون ذات اقدس الهی که بار اول شما را بر اونها متمکن کرده است و اونها را تحت تمکن و قهر شما در آورد، بعدم در میارد. و این یرید و خیانتک فقط خان الله من قبلو فامکن منها، نه و این یرید و یعنی و این تخاف و ان یخدعو که یا یختانو که واننده آن. اگر می ترسید که اونا خیانت کنن عیب نداره. نه، در صورتی که انسان نشانه های خیانت را ببیند حق ندارد اقدام بکند اینا را آزاد بکند. پس این سه هوش در سه مقطع با سه موضوع همراه است. یکی این که فرمود و این به اما تخافن من قوم خیانتن فن بزنه مرد، یکی این که به این جنه لسلم فجنه لها، یعنی که هیچ کدام از اینها امارات خیانت در اینها ظاهر نیست و شما هم خوف معقول مقبول ندارید، فقط به واقع موکول میکنید. میگید اگر واقعا اینها قصد خیانت داشتن چی؟ در چنین فضای فرمود اگر واقعا قصد خیانت داشتن، دوباره ذات اقدس اله شما را به اینا مسلط میکند. نشانش این است که قبلا اینا خائن بودن، خدا شما را به اینا مسلط کرده، الان همینطور است. و این یرید و خیانتک فقط خان الله من قبل فامکن منهم والله علیم حکیم. باز میدوند این که در چه وقتی اینا خیانت بکنن و در چه وقتی حکیمانه اینها را در بند بکشن. والحمد لله.